استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. مقام های حکومت طالبان می گویند که گردمایی بزرگ علما در کابل فردا برای بحث در مورد موضوعات مختلف برگزار خواهد شد. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مصاحبه امروزش با تلویزیون ملی افغانستان با اینکه اجندای مشخص این نشست را شریک نساخت، اما گفت که در این نشست علمای دینی و بزرگان قومی از نقاط مختلف این کشور حضور خواهند یافت که شمار آنها به 3000 تن خواهد رسید. او گفته که زنان در این نشست حضور نخواهند یافت. پیش از این هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته بود که برگزاری این نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌ها نشان دهنده عدم تعهد طالبان بر حقوق زنان و اقلیت‌ها است. این نشست قرار است در خیمه لوی جرگه پنتون پل تکنیک کابل برگزار شود. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، گفته که کشورش نزدیک به 55 میلیون دلار کمک اضافی را به زلزله زدگان هفته گذشته در جنوب شرق افغانستان فراهم می‌کند. آقای وست همچنین در توییترش افزوده که از حمایت قوی شرکای آمریکا در راستای همکاری با افغانستان استقبال می‌کند. به گفته او این کمک‌ها برای اقلام ضروری مانند سرپناه، وسایل تصفیه آب، کمپل، لباس و مواد ضروری نیازمندان استفاده خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که این کمک‌های اضافی از طریق اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID با افراد صورت خواهد گرفت که در زلزله هفته گذشته بیشترین آسیب را دیدند. بر اساس این اعلامیه، با این کمک‌ها رقم مجموعی کمک‌های بشری آمریکا برای افغانستان در جریان یک سال گذشته به 774 میلیون دلار رسید. در حمله به کارکنان کمپاین واکسین پولیو در وزیرستان شمالی، دو پلیس و یک تن از این کارمندان کشته شدند. عزیز الله، یک مسئول پلیس در منطقه، گفته که یک راهرو نیز در این حمله زخمی شده است. او گفته که مهاجمان سوار بر موترسایکل از محل فرار کردند. پاکستان و افغانستان یگانه دو کشور جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده. کمپاین ضد پولیو دیروز در سرتاسر پاکستان آغاز شد. مسئولیت حمله را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته. و ترکیه از مخالفت خود در برابر عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو دست کشید. این دو کشور به دنبال حمله روسیه به اوکراین خواستار عضویت ناتو شدند. رئیس جمهور فنلند گفته که موقف ترکیه بعد از آن تغییر کرد که وی و صدر اعظم سویدن دیروز با رئیس جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سران ناتو در مادرید ملاقات کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه به شما داریم. وزیر خارجه جرمنی گفته که طالبان حقوق و آزادی های افغان ها به ویژه حقوق دختران و زنان را غارت کردند. این در حال است که در نشست علمای دینی و سران قومی که قرار است فردا از سوی طالبان برگزار شود، زنان حضور نخواهند داشت. در این مورد با یک آگاه امور هم صحبت کرده ایم.
مثل طالبان خود داینه دیده باشند، اما طور کسا را دعوت کردن و در حقیقت از جامعه مدنی صدایشان در این نشست شنیده نخواهد شد.
در ادامه گزارش داریم که محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان شاعران زن را هم متاثر ساخته.
تمام زندگی افغانا به یک لقمنان گرم محدود شده و کسی در باره شعر و ادبیات و این مسئول فکر نمیکنه، یک چیز بسیار اضافی شمرده میشه.
در مسائل بین المللی، از حمله روسیه بر شهر لسیچانسک در شرق اوکراین جزئیات می دهیم. کاروان زرد در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
در 20 سال گذشته حکومت افغانستان در پروسه مواد کشت مواد مخدر اصلا دخیل نکرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. بپردازیم به نشر گزارش ها. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی گفته که طالبان حقوق و آزادی های افغان ها به ویژه حقوق دختران و زنان را غارت کردند. او گفته که کشورش به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد، اما افزوده که این حمایت به معنی مشروعیت بخشیدن به رژیم کنونی طالبان نیست. او در کنفرانس با مهاجرین افغان گفت که آنان تلاش میکنند تا افغانهایی را که با جرمنی کار کردند به این کشور انتقال بدن، اما به گفته خانم بایربوک طالبان مانع شدند. اما طالبان گفتند که حکومت کنونی آنها مشروعیت و حمایت مردم را دارد. جزئیات در این گزارش.
ادامه انتقادها از مشروعیت حکومت کنونی طالبان. وزیر خارجه آلمان حمایت کامل آنان از افغانها را به معنی مشروعیت بخشیدن به رژیم کنونی طالبان نمی‌داند. آنالینا بایربوک که در کنفرانس مهاجران افغان در جرمنی صحبت می‌کرد گفت که کشورش متعهد به کمک به افغانان است، اما روشن ساخت که این ارتباط به معنی مشروعیت بخشی به رژیم کنونی طالبان نیست. اما طالبان می‌گویند که حکومت کنونی آنان مشروعیت و حمایت مردم را دارد.
امارت اسلامی مشروعیت دارد و حمایت مردم را به امر دارد. از نگاه دینی نظام مشروع است و مورد حمایت مردم قرار گرفته است. مهم این است که ما خواهان تعامل بهتر با دنیا هستیم. این شعار و هدف ماست.
اما با وجود ادعاهای طالبان به نظر نمی رسد که اعتماد بین المللی را جلب کرده باشند. وزارت خارجه جرمنی در بیانیه به نقل از خانم آنالینا گفته است این کشور تلاش می کند تا به بازگرداندن افغانان به آلمان کمک کند، اما به گفته او طالبان راه را مسدود کردند. آنالینا بایربوک افزوده افغانستان با طوفانی از بحران‌های انسانی و سیاسی مواجه است و طالبان حقوق و آزادی‌های افغانان به ویژه حقوق دختران و زنان را ربودند. اما طالبان این اظهارات را نمی‌پذیرند و می‌گویند حقوق و آزادی‌های همه افراد در افغانستان محفوظ است. وزارت خارجه جرمنی همچنان می‌پذیرد که از زمان آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین در اروپا افغانستان از تیتر خبرها به حاشیه کشانده شده، اما افزود که این بدان معنا نیست که افغانستان فراموش شده است. او می‌افزاید آنان می‌دانند که میلیون‌ها کودک، زن و مرد در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. آنالینا بایربوک تعهد می‌سپارد که کشورش ایده یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفه را کنار نخواهد گذاشت و تلاش‌های خود را برای کمک به مردم افغانستان در هفته‌ها و ماه‌های آینده تشدید خواهد کرد. شماری از پناهجویان افغان که به تازگی وارد جرمنی شده‌اند نیز در این نشست صحبت کرده از جامعه جهانی خواستند تا در مورد کمک به افغانان و رسیدگی به مشکلات افغانستان موضع معقولی اتخاذ کنند. اگرچه رژیم کنونی طالبان بیش از 10 ماه است در قدرت است، اما هنوز چراغ سبزی برای مشروعیت آن در سطح بین‌المللی وجود ندارد، چیزی که طالبان را نگران کرده و ثبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را تضعیف کرده است.
شنیدید که وزیر خارجه جرمنی گفته که طالبان حقوق و آزادی های افغان ها به ویژه حقوق دختران و زنان را غارت کرده. این در حال است که طالبان قرار است فردا نشست را در کابل برگزار کنند که به گفته خودشان در این نشست شمار از علمای دینی و متنفذین قومی اشتراک خواهند کرد. عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان امروز باز هم گفت که در این نشست زنان حضور نخواهند داشت. در رابطه به اجندای از این نشست هم طالبان تا هنوز واضحا صحبت نکردند و با رسانه ها شریک نساختند، اما آنقدر گفتند که موضوعات مهم در آن بحث خواهد گرفته شد. در این مورد مساعت پیش با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که پنهان نگه داشتن اجندا و یا ای که واضح نبودن اجندای نشست فردا به چی معناست؟
طالبان بعضی چیزها را میخواین که لبایی که کسانی که در اونجا حاضر هستند بگیرن، و اما پیش از پیش نمیگن به خاطر که زیر تنقید نبیاین. ای کسایی را که دعوت کردن معلوم دار خودشان انتخاب کردن، دست خوش خودشان است. بعضی چیزها را که میگن به صورت عموم از پیش مردم شاید که یک لبیک بگیرن. کسانی که در مو خیمه هستن مردم افغانستان نی.
فرهادی صاحب دیشب در این مورد با یک اشتراک کننده از این نشست که از قندار است ما صحبت کردیم، او گفت که به نظر میرسه که اونا باید نظام فعلی را تایید کنن. آیا ای به این معناست که طالبان در پی مشروعیت داخلی هستند؟
فکر میکنم کسانی که اشتراک کننده از این نشست هستند برشان چیزهای خوب وعده شده، به خاطر که در مصاحبه ها هم راجع به این نشست چیزهای مثبت بگویند. اگر طالبان از این نشست که کسان در این نشست که خودشان خوش کردن کدام تصمیمی را هم بگیرن که این مردم گفت که ما باید جای به جای باشیم و می شکل نظامی که داریم که معلوم نیست که خود ملاحبت را در حقیقت کی انتخاب کرده. اگر اینطور باشه خوب، بازی مشروعیت داخلی هم نمی داشته باشه، مردم افغانستان هوشیار هستند، بعد از قدر سالها مشروعیت بین المللی خودش نمی داشته باشه.
در مورد اشتراک کننده ها هم نگرانی های ابراز شده، مثلا عدم موجودیت زنا در این نشست. انفی در مصاحبه امروز خود گفت که امی مردایی که در این نشست اشتراک میکنن شوهر و پسرای عمو خانم هستن و از خانم ها نمایندگی میکنن. در این مورد شما چی میگن؟
در خود قرآن همیشه آیات بر مؤمنین و مؤمنات آمده و خداوند به طرف مرد و زن به صورت مساوی مینگره و در مسائل اجتماعی، در مسائل طفل، زندگی، چی رقم اجتماع پیشرفت کنه که اگر این نشست راجع به او باشه، نظر زنان از نظر قرآن همه قدر اهمیت داره که نظر مردان اهمیت داره. افغانستان یک جامعه زن ستیز است، این را خب کل ما میفهمیم و اطور وانمود میکنن که یک مرد میه به عوض یک زن چیز میگه. فکر نکنم که این حتی مورد قبول جهان اسلام باشه. در امروز جهان اسلام یک تعبیر داره از زنان که اونا را اجازه میده که درس بخونن، که فعلا در افغانستان اجازه داده نشده از طرف طالبان بر زنان بالاتر از صنف 6، و در جهان اسلام زنان صدر اعظم هستند، در بنگلادش، در اندونزیا وزیرا دارن، در ترکیه و جاهای دیگر. پس این یک دید بسیار، یک خانش بسیار محدود از دین است و دور از دین است. در حقیقت
در پلی زنا اقلیت ها هم در این نشست دعوت نشدن. آیا این نشست از سر تا سر افغانستان اشتراک کننده اش نمایندگی میکنن به گونه که طالبان میگوین؟
این نشست یک آینه است، مثل که آینه است که خودشان طالبان خود آینه دیده باشن، اما طور کسا را دعوت کردن و در حقیقت از جامعه مدنی و جوانان تحصیل کرده که در افغانستان هستند و اینا هم صدایشان در این نشست شنیده نخواهد شد. این متاسفانه از طالبان بیشتر از این باید انتظار هم نداشته باشیم.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. توقع شما از این نشست چیست؟ آیا نماینده از شما از جایی که شما زندگی میکنین در این نشست دعوت شده، میتونین که در برنامه امروز مایکروفون از شما سهم بگیرین؟ در این مورد ما صحبت خواهیم کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مقام های اوکراین گفتند که نیروهای روسی به طور کورکورانه به لیسیچانسک در شرق اوکراین حمله کردند. مقام ها وضعیت را در آنجا بسیار دشوار خواندند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و ازش میپرسم که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد حمله های اخیر بیشتر چی گفته؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان در شهر کریمنچوک متهم کرده. پس از حمله راکتی روز دوشنبه به یک مرکز تجارتی مزدحم، دست کم 18 تن در کریمنچوک کشته شدند و ده ها تن دیگر هنوز ناپدید هستند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی عصرانه خود گفت راکت روسی دقیقاً به این مکان به طور عمدی اصابت کرد و افزود که نیروهای روس می‌خواستند که شمار زیادی را بکشند. از سوی دیگر زلنسکی روز گذشته از ملل متحد خواست که نماینده ویژه یا سرمنشی خود را به محل حمله راکتی بفرسته. پس از حمله راکتی روسیه او در یک سخنرانی مجازی در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد صحبت میکرد. روسیه هدف قرار دادن مرکز خریداری را رد کرده و گفته که راکت های این کشور به یک انبار تسلیحات شلیک شده.
وزارت دفاع بریتانیا هم اوضاع را به دقت دنبال میکنه. در این مورد بیشتر چی میدانیم؟
وزارت دفاع بریتانیا امروز در بیانیه استخباراتی روزانه خود گفت که به احتمال قریب به واقعیت هدف از حمله راکتی به مرکز خرید در کرمنچوک هدف قرار دادن یک مکان زیربنایی در نزدیکیش بوده. در این بیانیه آمده که عدم دقت روسیه در انجام حملات دوربرد قبلا منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان از جمله در ایستگاه راه آهن کراماتورسک در 9 اپریل شده بود. وزارت دفاع بریتانیا در ادامه گفته که با توجه به کمبود تسلیحات ضربتی دقیق‌تر و مدرن‌تر روسیه و همچنان کاستی‌های حرفه‌ای در هدفگیری، به احتمال زیاد حمله‌های روسیه همچنان منجر به تلفات غیر نظامی بیشتر در اوکراین خواهد شد. در ادامه آمده که نیروهای روسی و تلاش‌های خود برای محاصره شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین ادامه میدن.
مصطفی صدیقی از تازه ترین تحولات در اوکراین جزئیات داد. رادیو آزادی. وال هم چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتحادیه تولید و صادرکنندگان قالین در افغانستان میگوید که صادرات قالین نسبت به سالهای گذشته در افغانستان 24% افزایش یافته است. نور احمد نوری رئیس این اتحادیه با آنکه آمار مشخصی از میزان صادرات امسال ارائه نکرد، اما گفت که سال گذشته به ارزش 8.5 میلیون دلار قالین صادر کردند. آقای نوری بر رادیو آزادی گفت قالین در گذشته بیشتر در ولایت شمالی افغانستان تولید میشد، اما حالا تولیدات آن در ولایت‌های دیگر نیز آغاز شده است. این اتحادیه دلیل گسترش تولید قالین و دیگر ولایت‌ها را افزایش خشکسالی در افغانستان می‌داند. به گفته رئیس این اتحادیه قالین دستباف افغانستان بیشتر به پاکستان و از آنجا به کشورهای اروپایی، روسیه، ژاپن و آمریکا صادر می‌شود. بر اساس معلومات اتحادیه تولید و صادرکنندگان قالین، تولید قالین بیشتر در ولایت فاریاب، جوزجان، بلخ، غزنی، بامیان، کابل، جلال‌آباد، کنر، لغمان، هرات و غور صورت می‌گیرد. مالکان فابریکه ها در ننگرهار می گویند که زمین های شهرک صنعتی شیخ مصری به قیمت گزاف به آنها داده می شود. ترملنگ شیگوال رئیس اتاق صنایع و معدن ننگرهار بر رادیو آزادی گفت مالکان 100 فابریکه در ننگرهار پس از ظهر روز سه‌شنبه با سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان دیدار کردند و خواستار کاهش قیمت زمین در شهرک صنعتی شیخ مصری شدند. آقای شیگوال میگوید که در حکومت قبلی فیصله شده بود که قیمت یک جریب زمین در این شهرک 100 هزار افغانی باشد، اما حالا در پهلوی این مقدار مبلغ 30 هزار دلار دیگر را به نام مصارف زیربنایی از آنها تقاضا شده که تاجران توان پرداخت آن را ندارند. و گفته آقای شیگوال در این نشست فیصله شد تا یک کمیته برای تعیین بهای قیمت زمین‌های شهرک شیخ مصری ایجاد شود. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 98 پول، 1 یورو 93 افغانی و 38 پول، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 48 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 9 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1004 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 423 افغانی.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با جعفر احمدی میمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا مطلب را در مورد زلزله اخیر در افغانستان چاپ کرده است. در مطلب عکس سعید الله دیده می شود که روی تخت شفاخانه بستری است و مادر صورت پوشانیدهش در کنار او نشسته است. به نوشته روزنامه قبرغه این کودک یک ساله در زلزله هفته گذشته شکسته است. در مطلب به نقل از خانواده سعید آمده است که نجات او معجزه بود. مقامات حکومت طالبان تایید کردند که در زلزله عمدتاً در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند. روزنامه نوشته که پدر سعید پس از بیرون شدن از زیر آوار خانه‌شان توانست فرزندش را نجات دهد. تایمز می نویسد که سعید 2 ساعت زیر آوار بود و زمانی که بیرون آورده شد در حالت بیهوشی به سر می برد. در ادامه می خوانیم که خانواده سعید فکر می کردند که او مرده است. روزنامه نوشته است سعید نجات داده شد، اما مصیبت ناشی از زلزله مرگبار برای کشوری که از پیش دست خوش بحران بوده خیلی گسترده است. نشریه دیپلمات به وضعیت مهاجران افغان در کشورهای همسایه افغانستان نگاهی افگنده است. در مطلب می خوانیم که هرچند وضعیت مردم در داخل افغانستان زیاد خراب است، با وضعیت میلیون‌ها مهاجر افغان در کشورهای همسایه بخصوص در ایران و پاکستان هم باید توجه شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، شمار مهاجران ثبت شده افغان در این دو کشور 2100,000 تن است، اما تعداد مهاجران بی سند به 4 میلیون تن می رسد. به نوشته نشریه این شمار بیشتر از تمام نفوس ناروی است. نویسنده یه مطلب پرسیده که آیا همسایگان افغانستان در بخش کمک با مهاجران افغان اقدامات کافی می کنند؟ در ادامه آمده است که ایران و پاکستان برای حمایت از این افغانها یک سلسله پالیسی های مثبت را روی دست گرفتند. نشریه با عنوان مثال به آنچه پذیرش کودکان مهاجران ثبت شده و نیز غیر قانونی افغان در مکاتب ایران خوانده اشاره کرده است. در پاکستان هم کودکان افغان اجازه رفتن به مکتب دارند. نشریه سفارش های نیز کرده، از جمله اینکه جامعه جهانی باید به همکاری کشورهای میزبان مهاجران، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به مهاجران افغان اهداف مشترک تعیین و اقدامات روشن کند. ایجاد فضای بزرگتر برای پناهندگی در دو کشور، روند عودت مهاجران افغان به کشورشان داوطلبانه باشد و باید به آنها کمک شود، از دیگر سفارش های نشریه دیپلمات است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع کردند، شاعران زن هم از این وضعیت متاثر شدند. شمار از این خانم ها ادعا می کنند که طالبان بر فعالیت هایشان برای شرکت در نشست های شیرخانی و نقد شیر محدودیت وضع کردند. آنان گفتند که اکنون نمی توانند که در جلسات شیرخانی با شاعران مرد اشتراک کنند. جزئیات در این گزارش.
محدودیت های طالبان در کنار دیگر بخش ها بر زنان شاعر نیز سایه افکنده است. زنان شاعری که افغانستان را ترک نکردند، اما از حکومت طالبان شکایت دارند. حکومتی که به تفکیک جنسیتی پایبند است، قیودات سختی بر زنان دارد و زنان را از شرکت در همایش های نقد شعر و شعرخوانی با مردان منع کرده است. زنان شاعر و نویسنده افغان میگویند که تاریخ در افغانستان تکرار شده و هیچ فرقی دوره حال طالبان با دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی دیده نمی شود. در آن زمان نیز زنان شاعر به حاشیه بودند و حالا هم. نیلوفر نکسیر شاعر و نویسنده جوان در هرات در غرب افغانستان است. او عضو انجمن ادبی، انجمنی با نزدیک به 1 قرن سابقه است. اما تصویر این روزهای این انجمن به گفته خانم نکسیر ناامید کننده است و جلسه های این انجمن متوقف شده. اما نیلوفر همچنان می نویسد. دستهایت از لای خاک بیرون مانده. جوری های سرخت، هنهای دستت، چادر گلگلی تو بین پلهای خانه خیشتی گیر مانده. خانه سست بود، عشق سست نبود. رنگ سرخ جوری هایت سست نبود. نامه های تپه های سرسبز سست نبود. کاش به دامنه ها پناه می بردی. خانه پلهایش سست بود. تازه ترین کار نیلوفر است که در سوگ زلزله در شرق کشور نوشته. قلب این شاعر جوان همچنان برای زنده نگه داشتن جلسات شعر می تپد و با چند شاعر زن جوان نشست های کوچک شیرخانی برپا می کند.
خب برابر معاذیری که خود شما بهتر از من میدانین، دیگه برحال لازم ندیدم که ما جلسات مختلط برگزار کنیم. جلسات آقایان جدا شد، جلسات خانم ها در انجمن ادبی جدا شد و فعلا آقایان برگزار نمی کنن جلسات، ولی ما خانم ها برگزار می کنیم. دخترهای جوانی هستن که بسیار علاقه من هستن، نسل نو انجمن هستن.
در 20 سال گذشته زنان در کنار دیگر بخش ها در قسمت رشد شعر نوین و داستان نویسی نیز نقش چشمگیری داشتند، از چاپ کتاب گرفته تا اشتراک در جلسه های نقد شعر. اما اکنون یکی از زنان شاعر که نخواست هویتش فاش شود به رادیو آزادی گفت که انجمن های ادبی در سراسر کشور دستوری از سوی حکومت طالبان دریافت کردند که از این پس هیچ جلسه مختلط شعرخوانی یا نقد شعر و داستان برگزار نکنند. اما همه زنان شاعر به مانند نیلوفر امید و انگیزه برای سرودن شعر را در خود حس نکردند. شفیقه اخبالواب شاعر جوان در کابل میگوید غم نان حس سرودن شعر را از او گرفته است.
وضعیت کنونی افغانستان، تمام زندگی افغانا به یک لقمه نان گرم محدود شده و کسی در باره شعر و ادبیات و این مسئله فکر نمیکنه. یک چیز بسیار اضافی شمرده میشه که وقتی یک کسی نوشته میکنه و شریک میکنه شاید به برخورد مقابل شود که ما در چی وضعیت هستیم و خودت در باره شعر گپ میزنی. اینی مسئله
با آن هم برخی زنان پس از سقوط طالبان دست به ابتکار زده و تجمع‌های کتابخانی زنان را ایجاد کردند. منیجه بهره حدود 40 زن نویسنده و کتابخان را در ولایت هرات هر دو هفته گرد هم می‌آورد. با هم شعر می‌سرایند، داستان می‌خوانند و تبادل نظر می‌کنند. او پس از حاکمت طالبان و در اوج ناامیدی ها با 4 تن از دوستانش این جلسات را آغاز کردند.
با هدف چیرگی بر این ناامیدی و نگرانی سعی کردیم که جلسات کتابخانی برگزار کنیم. جلسات کتابخانی در واقع با 4 نفر شروع شد و پس از گذشت 10 ماه فعلا ما بیش از 100 عضو در فضای مجازی، یعنی در فضای تلگرام با خود داریم و بیش از 40 نفر هم به گونه حضوری هر دو هفته یک بار، یعنی در ماه دو بار حضور پیدا می کنند و در مورد کتابی که از قبل مشخص میشه یادداشت‌ها و برداشت‌های خود شریک می سازند.
با سقوط نظام جمهوریت مورد حمایت غرب در افغانستان، بیشتر فرهنگیان و شاعران این کشور را ترک کردند. اشتیاق به مهاجرت برای فرار از زیر سلطه طالبان همچنان بلند است. بیم آن وجود دارد که با دوام محدودیت طالبان، شعر و شاعری بیشتر متأثر سختگیری دوامدار طالبان شود و بخشی از شاعران جوان به ویژه زنان کشور را ترک کنند. طالبان به پرسش‌های ما درباره ادعای محدودیت بر نشست‌های شعرخوانی پاسخ ندادند، اما تلاش دارند نشان دهند که نسبت به گذشته تغییر کردند و چند ماه پیش مراسم شعرخوانی برپا کردند.
چه انسان لکم نعمت کل محروم شی بعد هذا نعمت قدر ور معلوم شی.
در این مراسم چهره‌های بلندپای طالبان به شمول انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان اشتراک کرده بودند، اما زنان شاعر غایبان اصلی و همیشگی تجمعات طالبان بودند.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما از امارت اسلامی خواهان این هستیم که مکاتب دخترانه را هر چه زودتر باز کند.
سلام به شما و تمام شنوندگان. علمای افغانستان در نوشت ساز مرد زن و جامعه افغانستان هستند. ما از تصمیم علما سرکشی نمی کنیم. هر کس که اسلام است تصمیم علما را مقدس داند.
من تقاضی کنم از مای امان ما را بازی می دهد. این مای براک تام قدیبا یک روی مزار نفر همون دستار شو. این بسط جهان خود تقاوت می دهد. تقاوت خدا می گیرد. این لازم نیست که مثلا ما را جواب بزند. تقاوت ها تلچهت ها و شکار نمه در ما را بازی می دهد. تو سبا می دهد. دیگر سمی دهد. ما بدهیم که از مرا آمد و شنی آمد. ما خوش شدیم. این ملا با شما هیچی رقم ملا هست. این دوبار خدا چه میده؟ دوبار خدا چه میده؟ خودم را من خانه هیچ چیز ندارم. همین شب میاد کنم در خانه ندارم. خود تقاوت کردم. ما را خود دولت تقاوت دادم.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند، چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحشا و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس. در جامعه‌ای که سطح سواد و دانش کم باشه، به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهره به شما خواهیم داشت.